بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امر ششم از اموری که در این بحث اوامر مطرح می شود مسئله امر عقیب حضر است یا امر عقیب توهم حضر. منظور این است که یه نهی قبلا آمده یا احتمال نهی قبلن هست یا نهی آمده، بعد از نهی امر میاد، آیا این امر دلالت بر وجوب دارد یا نداره؟ به عبارت دیگر فرض ما این است که امر یدل علی الوجوب، آیا این همه جاست؟ حتی امر بعد از نهی؟ یا نه امر بعد از نهی یک قرینه عامه‌ای به همراه دارد که جلو دلالت بر وجوب را میگیرد. تکرار میکنم، امر بعد از نهی یک قرینه عامه‌ای همراه دارد که جلو دلالت وجوب را میگیرد. چند تا مثال از آیات قرآن بزنیم مطلب معلوم شود. در سوره مائده آیه اول داره اهلت لکم بهیمت الانعام، اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم، غیر محل الصید و انتم حرم. این در واقع نهیه، غیر محل صید و انتم حرم، نهی میکنه که در حال احرام صید نکنید. مثل اون آیه دیگر است که میگه لا تقتلوا الصید و انتم حرم، این به صورت غیر محل صید و انتم حرمه. این آیه که سوره مائده است. اما در آیه دو میگه و اذا حللتم فاصطادوا، و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید از احرام در آمدید صید کنید، امر میکنید. آیا معنیش این است واجب است؟ حجاج بعد از آنی که از احرام بیرون آمدن باید وسایل صید و همراه بردارند و برند صید کنند، واجبه یا نه؟ یعنی مانعی نداره، یدل علی الوجوب و یدل علی الاباحه. اون آیه اول بود، این آیه دومه از سوره مائده. مثال دیگر در سوره بقره است، می فرماید یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، آیه 207 سوره بقره، 217 سوره بقره، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله. خب این نهیه، قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله، صد از سبیل الله که ممنوعه، پس جنگ در ماه های حرام حرام است. این آیه 217 بقره است. اما در سوره توبه آیه 5 می فرماید فاذن سلخ الاشعر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم فاذن سلخ الاشعر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. وقتی اشعر الحرم تمام بشود هر کجا مشرکین پیدا کردید اقتلوهم. آیا معنیش این واجبه یا معنی نداره؟ در ماهای حرام ممنوع بود، آیا حالا هم حالا واجب شد که ماهای حرام تمام شد، یا حالا مباح هست؟ اون ممنوعیت برطرف شد، حذر و منع برطرف شد. چی میخواد بگه؟ این هم نمونه دوم از امر عقیب حذر. نمونه سوم در سوره بقره آیه 222 هست. سوره بقره آیه 222 یسألونک عن المحیض، درباره محیض و عادت زنان سوال میکنن. قل هو اذن، بگو یه نوع بیماریه، ناراحتیه. فاعتزل النساء فی المحیض، دوری کنید. ولا تقربوهن حتی یطهرن، ولا تقربوهن حتی یطهرن. تا اینجا نهیه، لا تقربوهن، فاعتزلوا، اینا نهی. بعدش می فرماید فاذا تطهرن فاعتوهن، فاذا تطهرن فاعتوهن، یعنی واجب است یا مانعی نداره؟ این فاعتوهن امره، دلالت بر وجوب می کند. بعد از پایان یافتن دوران عادت یا نه، دلالت می کند بر جواز و اباحه. این سه نمونه بود از آیات قرآن، من مثال زدم تا بدانید امر عقیب حضر فراوانه و این محل ابتلاه. اگر اجماعی نباشه، اگر دلیل دیگری نباشد، اگر حدیث خاصی در مسئله وارد نباشد، از امر عقیب حضر، عقیب من، آیا وجوب میفهمیم یا نه؟ در اینجا چهار تا قول، حالا ما در اصول بیان جزئیات رو نمی کنیم، میگن در این آیات سگانه قرینه داریم یا از خارج میدانیم. در اصول کار ما این است یه قاعده کلیه درست کنیم. حالا این قاعده کلیه در سراسر آیات، روایات، احکام اسلام مورد نیاز واقع میشه. ما در صغریات و جزئیات در اصول هرگز بحث نمی کنیم، کار فقه. ما میگیم اگر یه همچیزی مصداق پیدا کرد که ما دایه بود مصداقی پیدا بکنه و قرینه ای هم از خارج اقامه نشود و اجماعی نباشه، ما باید چه قضاوت کنیم؟ در این مسئله در واقع چهار قول است. اول قول کسانی است که میگن دلالت بر اباحه میکنه، امر عقیب حذر یدل علی الاباحه و هذا هو المشهور بیننا، و هذا هو المشهور بیننا. دوم این است که نه، همان دلالت بر وجوبی که همه جا داره داره، همان دلالت بر وجوبی که همه جا دارد دارد. و و هذا القول منقول عن کثیر من العامه، از بسیاری از اهل سنت این قول نقل شده که امر رقیب حضر مانند سایر امراض هیچ فرقی نمی کنه. و اما قول سوم تفصیله، فرق بگذاریم بین اونجایی که امر معلق می شود بر زوال علت نهی، امر معلق می شود بر زوال علت نهی، مثل این که می گفت فاذا تطهرن فاتوهن، وقتی علت نهی زائل شد پاک شدن، یا می فرمود فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، هنگامی که ماهای حرام پایان یافت معلق بر زوال علت نهی میشه. اتفاقا این سایه که من خوندم همش از همین قبیل، اذا حللتم فاصطادوا اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین فاذا تطهرن فاتوهن، همه اینها از همین قسم بود. یعنی نهی، ببخشید، امر معلق شده بود بر زوال علت نهی. اگر این گونه باشد گفتن دلالت بر اباحه میکنه، دلالت بر اباحه میکنه. اما اگر معلق نباشه، امر معلق بر زوال علت نهی نباش، یه مثال از خارج برش بزنم، میگه لا تکرم زیدن یوم الجمعه و اکرمه بعده، دیگه زوالی نداره، علت توش نیست. لا تکرم زیدن یوم الجمعه، چرا نمیدونیم، علت هم بیان نکرد. لا تکرم زیدن یوم الجمعه و اکرمه بعده، این امر عقیب حضر معلق بر زوال علت هم نشده. اگر این چنین باشه یا دلال الوجود، اونجایی که معلق علی زوال علت شده یدل علی الاباحه، مثل اون سایه، اگر معلق نشده یدل علی الوجوب، معلق اصلا علت نمیدونم چیه، میگه لا تکرم زیدن یوم الجمعه، علت چی نمیدونم چیه، زمانه، ظرفه، علت نیست. اما بعد یوم الجمعه میگه اکرم، میگه ساعت اول اکرام نکن زید و ساعت بعد، چرا نمیدونم چرا، چرا اکرام نکنم، عیبی داره، مشکلی ایجاد میشود، مفسده ای داره، نمیدونم. نه ازن سلخلش فرقش دارم میگم دیگه، میگن چه فرقی بین فزن سلخلش و لورم بین این بعد یوم الجمعه، ازن سلخ الاشخور و لحوم معلومه، ما تکرار نکن، آخه من که فهمیدم جواب منو گوش کنید، همون اول که گفتی تا آخرش من فهمیدم، جواب گوش کنید. ما میدانیم ماه حرام که جنگ درش حرامه به علت این که ماه حرام خصوصیت داره، منها اربعتون حرام، خب ما حرام که رد شد علت حرام رد شد دیگه، ما میدونیم علت حرمت جنگ چیه، به خاطر احترام ما حرامه، ما حرام احترام داره، خب وقتی ما حرام گذشت دیگه احترامش تمام شد دیگه. ولی یوم جمعه من نمیدونم چرا حرام بود، چون لیوم الجمعه، لملاحظت تقیه، لملاحظه این که پول نداشتیم اکرام کنیم، غذا نداشتیم، خودمون کم داشتیم، میخواستیم استراحت کنیم، نمیدونم چرا داتو گرفت. علت که من نمیدونم، اینجا معلق بر علت نشده، اما اونها معلق بر علت شده است. خب و اما قول چهارم این است که لا یدل علی شیء مبهم، امر عقیب حضر مبهمه، نه دلالتی بر اباحه، نه دلالتی بر وجوب، فی ابهام اجمال مجمل، عوامل عقیده هست اجمال داره. پس دلالت بر اباحه قول مشهور ما، دلالت بر وجوب قولی که در میان عامه طرفدار زیادی داره، تفصیل بین اونجایی که امر معلق شده بر زوال علت نهی مثل این آیات سگانه و اونجایی که معلق نشده. چهارم اجمال و الحق همین قول اخیره، اجماله، ابهامه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که یه قاعده کلی داریم، میگیم هرگاه کلامی محفوف باشد، پیچیده باشد، هرگاه کلامی محفوف باشد به ما یحتمل القرینیه، هذا سبب لاجماله. اگر کلامی محفوف به ما یحتمل القرینیه باشه، سبب اجمالش میشود. یه قانون کلیه، یعنی اصالت الحقیقه رو در جایی که محفوف به ما یحتمل القرینیه است جاری نمی کنن اغلا. اصالت الحقیقه بنا اغلاست، هم ظاهر در حقیقت است بنا اغلاست، اما اینا همه جا جاری نمی کنن. جایی باشه که قرینه نباشه و ما یحتمل القرینیه هم محفوف به کلام نباشه، جدا بودن فایده نداره. اگر همراه کلام ما یحتمل القرینیه بود، یا قرینه قطعی یا ما یحتمل القرینیه، دیگه اصالت الحقیقه که به ناق و قلا بود زمین میخوره. حالا این یحتمل القرینیه چرا؟ ما ننفی از این قبیله، برای اینکه مولا میخواد بگه مانعی نداره، نه اینکه قبلا نهی بوده، میخواد بگه نهیم رو برداشتم، به صورت امر میگه، میخواد بگه نهیم رو برداشتم، به صورت امر میگه. اینن مثل این است، مهمان محترم اینجا هست، به بچه ها میگیم صدا نکنید، مواظب باشی. بعد که مهمان رفت میگه ما حالا هرچه میخوای داده فریاد بزنی. خیلی میخوام بگیم آزاد شدی، نه برداشته شد، من برداشته شد، یه همچی من ها. حالا اجازه بید، گاهی این طوریه، یعنی واقعا وقتی مولا امر میکنه میخواد بگه آزادی، و گاهی هم ممکن است مولا بخواد چیکار کنه، بخواد بعد از نهیش امر کنه، امر وجوبی کنه، هر دو محتمله. این قرینه قطعی نیست که همیشه امری که بعد از نهی آمد برای بیان آزادیه. گاهی امر بعد از نهی دلیل بر الزامه، ممکنه. بنده میخوام بگم الان این کارو بکن، تا به حال میگفتم این کار نکن، الان میگم برو بکن. اینم مثل این است، مهمانی دارم، با اون پیش خدمت میگم آقا اینجا باش، جایی نرو. بعد که تمام شد میگم برو حالا بازار جنس بگیر. نه این است که آزادی، برو بگیر. و چون گاهی این چنین است، گاهی اون چنان است، یحتمل القرینیه هست، اصالت الحقیقه که جز اصول لفظیه است و متکی به بناء عقلا است، در چنین جایی اصالت الحقیقه حاکم نیست، چون عقلا حاکم نمیدانن. تجده آره، اجازه بدید، اجازه. هر کجا همین طور باشه، مثلا بگه اکرم العلماء الا بعضهم، بعض نمیدونیم دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، این از قبیل محفوف به ما یحتمل القرینه است. آنچه بعض استعداد داره بگیره، ظهور درش سقوط میکنه، ولو بعض به یکی دوتا هم صدق میکنه، اما آنچه بعض استعداد پذیرش داره، کلام ظهورش در آن سقوط میکنه. لعن البعض یحتمل یکی را و یحتمل دهتا را، در تمام دهتا ظهور سقوط میکنه. هازا، اجازه بدید، هازا مال اونجایی هست که هر دو با هم وارد شده باشن، مثل آیه اول و آیه سوم. اما آیه دوم این چنین نبود. آیه اول که راجع به صید محرم بود و آیه سوم که راجع به پرهیز از حالت محیز بود، اینا متصل هم بود، اما نهیش پشت سر هم بود، یا در دو آیه بود یا در یه آیه بود، پشت سر هم بود. اما اون آیه دوم، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، این آیه 217 سوره بقره بود. اذن صدق الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، این سوره توبه است، آیه 5. در اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا کلام محفوف به ما یحتمل القرینیه نیست، اینا ها رو چی کار میکنیم؟ لقائل ان یقول، که عرف در این گونه موارد هم ابهام و اجمال رو سرایت میده، ابهام و اجمال رو سرایت میگه، در اونجایی که ناظر به نهی باشه. ببینید، این میگه فئذن سلخ الاشعر الارم فقتل المشرکین، این ناظر به اون نهیه، مربوطش به نهی میکنه. در این جاها ابهام اجمال سرایت میکنه، چون کلام مربوط به اون کلام شد. با جمله فئذن سلخ الاشعر الحرم ناظر به اون نهی شد و این کلام به اون مربوط شد و از قبیل محفوف به ما یحتمل القرینیه است. اما اگر به کلی جدایی جدا شد، امروز گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، فردا گفت اکرم زیدن یوم السبت، جدا، امر عقیبه نه، جدای از هم، در یک کلام هم نبود. در اینجا ما نمیتونیم بگیم دلالت بر وجوب نداره. پس این کان فی کلام واحد او به حکم کلام واحد، اجمال و ابهام ایجاد می شود در اون امر، اما در دو کلام اگر باشد و ناظر هم نباش، بگه اکرم زیدن یوم الجمعه، پنج ساعت دیگر گفت، ببخشید، گفت دات اکرم زیدن یوم الجمعه، پنج ساعت بعد گفت اکرم زیدن یوم السبت، هیچ این دو کلام ناظر به هم نیست. اینجا ابهام و اجمال چرا سرایت کنی؟ کلام محفوف نیست. لا محفوف آن فی کلام واحد ولا به حکم کلام واحد، مثل فئذن سلخ الاشعر الحرم فقتل المشرکین، اون به حکم کلام واحده، این لا فی کلام واحد، لا به حکم کلام واحد. پنج ساعت بعدش میگه دیگه، امر عقیبه هست، یعنی پنج ساعت بعد، پنج ساعت قبل گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، پنج ساعت بعد گفت اکرم زیدن یوم السبت، امر عقیبه هست دیگه، عقیب چیه؟ یعنی 5 ساعت بعد، 5 روز بعد، 2 روز بعد آمده هم چیزی گفت، ارتباط نداره. ما نگفتیم امر عقیب از همیشه ارتباط داشته باشه. فتلق حسن ما ذکرنا، این که ابهام اجمال حاکم می شود اگر در کلام واحد باشد، او به حکم کلام واحد باشد، و اگر به کلی بریده از هم باشد، نه، ما ابهام اجمال رو ساری نمی دانیم. حالا این قول پنجم شما می خود حساب کنین، هذا تفصیل آخر، و این قول پنجم میشه. بسم الله. اگر هم میخواهید همون قول چهارم حساب کنید با یه استثناء، قول چهارم. اگر هم میگید فیه تفصیل جدید، قول پنجم. اینو دعوا نداری. بله؟ کی گفته ارتباط؟ ما گفتیم الامر عقیب الحظ، نه مرتبطن به لحظ، که ما گفتیم مرتبط عقیب زمانی، یه روز بعد، 5 ساعت بعد. چی فرمودید؟ آقا عنوان مسئله عامه، ما در زیر این عنوان مسئله بحث کنیم. علی کل حال بازم ایشون هم همون اشکال، مثل اینکه من باید با نیت قربت جدا جدا جواب بدم، که اگر به یه نفر جواب دادم کافی نیست. میگن اگه ناظر نباشه نمیشه. عنوان مسئله عامه، الامر الوارد عقیب الحظر، سوان کان ناظرن اولم یکن ناظرن، عنوان مسئله عامه. حالا که عام شد، ما در زیر این عنوان میخوام یه تفصیلی قائل بشیم چه اشکالی داره. هزا تمام کلام اجازه. حالا استثناء شما حساب کن، هر چی میخوای حسابش کن، آزادی. قول پنجم یا قول چهارم با یه دونه استثناء، از این بگذرم. کلام واحد باشه، اجمال سرایت میکنه، فرق نمی کنه. چه متکی باشه به زوال علت، چه نباشه. اگر در کلام واحد بگه لا تکرم زیدن یوم الجمعه و اکرم و یوم السر، کلام واحد باشه، اجمال سرایت میکنه، اجمال میشه. میگن این قاعده که شما تمسک جستید مشهور غافل بودن، چه معنی دارد مشهور از یه مسئله غافل باشن؟ شورت که دلیل قطعی نیست، کم ترک الاول و للآخر. اتفاقا این قاعده از زمان مرحوم شیخ به بعد ظاهرا آمده تو کلمات اصولیین. اولین بار ظاهرا شیخ در رسائل، بعدم مرحوم صاحب کفایه در کفایه است، بعدم آقایون دیگر محفوف به ما یحتمل القرینیه، این رو قاعده ایست از بنای عقلا استفاده کردن. خب قدما این رو توجه نکردن، عنایت نکردن، متأخرین عنایت کردن، چه اشکالی داره؟ ما که ننشستیم اینجا هرچی مشهور گفت بگویه بگوییم. و اما من هنای از هر اجاز بدید یک کمی بحث جلو بره. توهم حزم الان میگم اینا هاگا کدهو در امر عقیب حزر بود، اما عقیب توهم حزر چیه؟ من یه مثال میزنم، با مثال مطلب روشن میشه. در حال احرام به ما گفتن عطریات استعمال نکنید، عطریات. بعد میرسیم به میوه های خوشبو. میوه های خوشبو مثل عطریات نیست، ولی احتمال میدیم ترحم حضره، احتمال میدیم ممنوع باشه. یعنی پرتقال نخوریم میوه خوشبوه، سیب نخوریم میوه خوشبوه، احتمال میدیم. عطر نیست، هیچ کس به سیب نمیگه عطر، به پرتغال نمیگه عطر، ولی این توهم پیدا میشه. تو رساله ها اگر بنویسن که در حال احرام سیب بخورید، گلابی بخورید، کلو الفواکه المعطره، یه امر عقیب توهم حضره، یعنی انسان احتمال میده اگر عطر استعمال کردن ممنوع باشه، خب میوه های خوشبو خوردن شاید ممنوع باشه، شاید نهی نشده ها، توهم حضره. اگر در چنین جایی مولا بگه کل الفواکه کلها، کل الفواکه کلها، منش امره، یعنی واجبه یا اباحه، این همونی الامر الوارد عقیب توهم الحضر. پس یه مثال و عنوان توهم حضر خدمتون عرض شد که معلوم بشه امر عقیب حضر چیه، امر عقیب توهم حضر چیه. مثالم از مثالهاییست که محل ابتلاست، در رساله ها و مناسک هم نوشتن محرم اشکالی نداره، اونا نوشتن اشکالی نداره، هم نکردن اشکالی ندارد که میوه های خوشبو رو بخوره. حالا اگر کسی تو رسالهش به صورت امر نوشت محرم میوه های خوشبو را بخورد، یعنی مباح است یا واجب است، امر ورد عقیب ترحم هست. و من هنا یظهر عکس مسئله، نهی وارد بعد از امر، یعنی قبلا امر بود بعد نهی آمد، النهی عقیب الامر یا عقیب ترحم الامر، باز همون میشه عقیب امر یا عقیب ترحم امر. یه مثال خارجی بزنم براش، اگر مولای ما به ما فرمود صم شهر رمضان، ماه رمضان رو روزه بگیر، و افطر ما بعده، بعدش افطار، صم شهر رمضان و افطر ما بعده من الشهور، ماه رمضان رو روزه بگیر، ماهای دیگر افطار کن، امر کن، امر بعد از نهی. امر بعد از نهی دیگه لا تفطر، حالا سمو میکنیم لا تفطر، لا تفطر شهر رمضان و افطر ما بعده، سمم همون لا تفطره دیگه، چی ما بله درسته. حالا باز مثال رو عبارت چه باز؟ مثال همون مثاله، مثال عوض نمیشه، سم شهر رمضان و لا تسم ما بعده، نهی بعد از امر، صم شهر رمضان، این هم درسته، این هم صم شهر رمضان هم امر بسوم، ولا تصم ما بعده من الشهور، نهی وارد بعد از امر عکس قبلیه. مثال همون مثاله، لفظشو من اشتباه از کردم، صم شهر رمضان ولا تصم ما بعده، و هکذا مثال های زیادی داریم که میشود مانند این یه امری درست کرد و بعدش یه نهی درست کرد. آیا نهی ما بعد الامر یدل علی الحرمه او یدل علی الاباحه؟ چی دلالت میکنه؟ لا تصوم یعنی حرامه، ماه رمضان واجب، ماهای دیگه همش حرام، یا نه معنیش این است ماهای دیگر مباح بر تو، یا مجمله مبهمه. تمام مطلبی که داشتیم درباره امر عقیب حضر در مورد حضر عقیب امر میاد. یعنی کسی ممکن است در اینجا اباحه بگوید، کسی ممکن است در اینجا حرمت بگوید، کسی ممکن است تفصیل بده بین معلق بودن بر زوال علت و معلق نبودن، کسی ممکن است قائل به اجمال و ابهام این نهی بوده باشد. همه اینها امکان داره. الکلام هو الکلام و الدلیل هو الدلیل و هیچ فرقی نمی کنه. اما امر سابع، اجازه بدید من عنوان کنم امر سابع و عقب نمانیم. جماعت حمدی ها همین عادت رو داره دیگه، چیزی نیست که معطلش بشیم. بحث هفتم بحث مرور و تکرار است. عنوان مسئله، مسئله قدیمیه، خیلی از قدیم الایام مطرح بوده که الامر یدل علی المره او یدل علی التکرار او لا یدل علی شیء منهما. امر دلالت بر مره میکنه یه بار، یا دلالت بر تکرار میکنه، یا لا یدل علی المره و لا یدل علی التکرار. یه مسئله معروفی است که از معالم به این طرف از مسائل باوفایی است که همیشه با ما همراه بوده است. امر عقیب توهم از اونم همون محفوف به ما یحتمل القرینی است دیگه، همون توهم از محفوف به ما یحتمل القرینی است. چه هم عقیب حضر باشه چه عقیب توهم حضر باشه، توهم حضر هم خودش محفوف به ما یحتمل القرینیه هست دیگه. و اما در اینجا دو تا نکته است اجمالا باید اشاره بشه، مقدمتا باید وارد بحث بشیم. نکته اول، نکته ایست که محل نزاع کجاست؟ آیا محل نزاع هیئت یا ماده است یا هر دوست؟ این یدلو کدام یدلو؟ یدلو الهیئه علی المرات و تکرار یا یدلو الماده؟ کدام؟ صاحب فصول مطلبی داره، صاحب کفایی نفع کرده و زیل این دو ما عرضی داره. صاحب فصول میگه نزا در هیئت، در ماده نیست. چرا؟ چون ماده مصدره، مصدر قطعا دلالت بر وحدت تعدد نداره. میگن مصدر جمع هم بسته نمیشه، مفرد جمع نداره اصلا مصدر، ضرب مفرد جمع نداره، اسم مصدر ممکنه ولی مصدر نه. مصدر نه دلالت بر وحدت داره نه دلالت بر تکرار داره، مصدر دلالت بر اصل معنی الحدث داره، المعنی الحدفی، المعنی الفعلی. ولا دلالت فی المصدر علی المرت و التکرار فلیس النزاع فی الماده. هست نزاع در چه؟ در هیئت افعل. سله، ازرب، نمیدونم عنصر، در هیئت نزاع است که آیا دلالت بر وحدت داره یا تکرار. در ماده نیست، چون ماده میدونیم خالی از این معانی است. این کلامی است که صاحب فصول داره، مرحوم صاحب کفایه اشکال بهش کرده. اشکال صاحب کفایه چیه؟ میگه این فرع بر این است که مصدر اصل کلام بدانید. ما مصدر اصل کلام نمیدانیم، مصدر هم خودش یکی از صیغه هاست. اگر نظرتون باشه در بحث مشتق یه دعوای این است که مصدر اصل کلام است یا نه. این همه از اول هی به ما گفتن تکرار بکنین مصدر اصل کلام است که از وی نه بحث باز میگردد. مرحوم صاحب کفایه آمد خرابش کرد، گفت نه مصدر اصل کلام نیست. ایشون رو مبنای خودش آمده اینجا میگه مثلا اصل کلام نیست که شما یه حرفال میزنید که ید الله علی المعنی الحدثی خالی از مره و خالی از تکرار، اون ماده اصلیه مثل مومه برای تمام مشتقات. این کلامیست که مرحوم آخوند داره و به این وسیله کلام مرحوم صاف اصول رو ابطال میکنه. ولی ما یه عرضی در اینجا داریم، این عرض رو دقت بفرمایید، مثل که نکته دوم میمانه. عرض ما این است که اولا کلام مرحوم آخوند رو که میگم مسته اصل کلام نیست ما قبول نکردیم، این بمونه. این در باب مشتق، این که ایشون گفت مصدر اصل کلام نیست قبول نکرد، گفتیم اصل کلام، ادبا درست گفتن. سلام نه، کاری نداریم. ما میگیم نزا باید تو عید باشه. چرا؟ برای اینکه مره و تکرار از عوارض طلب خواستن، یه بار خواسته، دو بار خواسته، اینا از حالات و کیفیات طلبه و طلب مدلول هیئته. خوب دقت کنید چه عرض میکنن. ما میگیم مر و تکرار از عوارض طلبه، یه بار خواستن، دو بار خواستن، نه یه ضرب و دو ضرب، یه خواستن یا دو خواستن. چون این از کیفیات طلبه و طلب مدلول هیئته، بنابراین دعوای ما در هیئت و محل نزاع در هیئت. حالا اجازه بدید تا اینجا این بحث تمام، فقط امر ثانیمون که مقدمه میشه، فردا انشالله بحث میکنیم آقایون شکایت میکنن از یه خود مشکل بودن محل بحث و ما در فکر هستیم، بلکه انشالله یه جای بهتری پیدا کنیم.